ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هاییست که وارد بامداد پنجشنبه 23 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر. هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب از رادیو فردا. در آغاز چند خبر رو از همکارم امیر پوریا خواهید شنید و بعد هم به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت.
وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرستاده‌ای به خاورمیانه اعزام می‌کند تا از اسرائیلی‌ها و فلسطین بخواهد خشونت هولناکی را که در جریان است متوقف کنند. آنتونی بلینکن گفت که اسرائیل مسئولیت خاصی برای اجتناب از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان دارد. پیشتر جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته بود این حق قانونی اسرائیل است که از خود در برابر حملات موشکی دفاع کند، اما باید بر این کشور در مورد رفتار با فلسطینیان فشار وارد کرد. اسرائیل در پی حملات هوایی به نوار غزه اعلام کرد دست کم 16 عضو شاخه نظامی حماس را کشته است. حملات هوایی اسرائیل پس از حملات راکتی حماس و جهاد اسلامی فلسطین شدت بیشتری یافت. به گفته منابع اسرائیلی، شاخه های نظامی این دو گروه روز سه‌شنبه حدود 900 فروند راکت به سوی شهرها و مناطق مختلف اسرائیل شلیک کردند که در این حملات 5 نفر در اسرائیل کشته شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز گفته است در پی بمباران‌های اسرائیل 35 نفر از جمله 12 کودک و 3 زن کشته و بیش از 230 نفر زخمی شدند. در همین امتداد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. آقای بلینکن در این تماس تلفنی ضمن تکرار درخواستش از همه طرفین درگیر برای کاهش تنش، نگرانی خود را از حملات موشکی گروه‌های شبه نظامی فلسطین به اسرائیل ابراز داشت. او تأکید کرد که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها باید در امنیت زندگی کنند و در مقابل بنیامین نتانیاهو از حمایت آمریکا از حق دفاع اسرائیل از خود تشکر کرد. 15 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی و نهادهای مالی و تجاری این کشور نسبت به برقراری روابط تجاری با ایران هشدار دادند. به گزارش فاکس نیوز در این نامه خطاب به شرکت‌ها و نهادهای تجاری و مالی آمریکا گفته شده است که ممکن است این شرکت‌ها لغو احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به عنوان فرصتی سودآور برای تجارت حساب کنند، اما چنین امری از واقعیت به دور است. امضا کنندگان نامه از جمله تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو نوشتند حتی اگر تحریم‌ها به طور موقت لغو شوند و شرکت‌ها تصمیم به ورود دوباره به بازار ایران بگیرند، نه تنها با رژیمی فاسد مواجه خواهند شد، بلکه در کشوری سرمایه‌گذاری خواهند کرد که محکوم به شکست است. این نامه در زمانی منتشر شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای برجام به علاوه آمریکا از چند هفته پیش آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها اگرچه این مذاکرات پیشرفت داشته، اما اختلاف میان طرفین کماکان ادامه دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تهران همیشه آماده برقراری روابط نزدیک با ریاض بوده است، ابراز امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی به ثمر بنشیند. محمد جواد ظریف که به سوریه رفته است، درباره روابط تهران و ریاض گفت: ارتباط‌هایی با عربستان سعودی داشته‌ایم و امیدواریم همکاری‌های دو کشور برای صلح و امنیت منطقه از جمله یمن به ثمر بنشیند. او این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه ابراز داشت. اولین بار روزنامه فاینانشال تایمز روز 29 فروردین گزارش داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور در بغداد مذاکره مستقیم داشتند. در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دور بعدی گفتگوهای دو کشور احتمالاً در سطح سفرا برگزار خواهد شد. واشنگتن از این مذاکرات استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در ایران در شبانه روز گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76 هزار نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16 هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2 میلیون و 700 هزار نفر می‌رساند. وزارت بهداشت ایران همچنین از تزریق بیش از 1 میلیون و 700 هزار دوز واکسن کرونا تا کنون خبر داده است که از این تعداد حدود 350 هزار نفر دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند.
آخرین خبرها را از همکارم امیر فوریا شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه بحران در روابط اسرائیل و فلسطینیان، دو طرف صدها حمله موشکی و هوایی علیه یکدیگر صورت دادند. ادامه بحران کرونا در ایران و مفقود شدن 200 هزار دوز واکسن وارداتی. و شماری از فعالان سیاسی از جمله ابوالفضل قدیانی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. با تداوم درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس تا عصر چهارشنبه گفته می‌شود که مجموع شمار کشته‌های دو طرف از مرز 50 تن گذشته است. در یکی از سنگین‌ترین درگیری‌های نظامی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در غزه که در سال‌های اخیر رخ داده است، اسرائیل تا عصر شنبه صدها حمله هوایی به غزه انجام داده و در مقابل گروه حماس و جهاد اسلامی هم صدها حملات راکتی به تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل انجام دادند. در همین زمینه ساعتی پیش آخرین تحولات این درگیری‌ها رو از همکار رادیو فردا فرنوش رام در اسرائیل پرسیدم.
حملات هوایی اسرائیل با شدت و در ابعادی گسترده کماکان به طرف غزه ادامه داره. در آخرین ساعات ساختمان الشروق که یکی از برج‌های مهم کاری و تجاری در مرکز غزه هست فرو ریخته. الشروق جایی است که شبکه تلویزیونی حماس الاقصا از اون برنامه پخش میکرد، ولی دفاتر خبری تعداد دیگه ای از رسانه‌های هم فلسطینی و هم بین المللی در این برج بود. اسرائیل امروز 6 تن از فرماندهان میدانی حماس در غزه رو که از نزدیکان و در واقع افراد بسیار مهمی برای محمد ضعیف فرمانده کل گردانهای عزالدین قسام بودن از پای در آورد که حماس هم اون رو تایید کرده. در برابر حماس امروز دست کم 500 راکت دیگه به طرف اسرائیل شلیک کرده. خود ارتش اسرائیل احتمال میده که حملات راکتی در اسرائیل و به ویژه در بخش مرکزی اسرائیل شدت بگیره.
فرنوش، قرار بوده که امروز کابینه امنیتی دولت اسرائیل هم تشکیل بشه، آیا خبری از اون منتشر شده؟
این نشست فعلا تا حدی به تعویق افتاده به خاطر اینکه بنیامین نتانیاهو و مسئولان امنیتی با یک بحران کاملا غیر منتظره روبرو شدن و اون این هست که شهروندان اسرائیلی که یعنی در واقع تابعیت اسرائیلی رو دارن ولی عرب هستن، عرب فلسطینی هستن، اونها در شهرهای محل زندگی خودشون از جمله لود، عکا و برخی از شهرهای بادیه نشین جنوب و همینطور شهر حیفا دست به یک نوع خیزشی در واقع زدن و اقدام به حریق‌های متعددی در انبار یهودیان کردن. آقای نتانیاهو و الان مسئولان امنیتی دیگه در واقع در تمامی ساعات اخیر مشغول بازدید از شهر لود، عکا و جاهای دیگه بودن، اما این نشست حتما برگزار خواهد شد.
فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل بود. اما در همین زمینه ساعتی پیش با حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا درگیری‌های تازه میان اسرائیل و فلسطین انقدر شدید شده است.
خب میشه گفت تراکم موزلات مشکلات و خشمی که به قولن دست انباشت شده مجموعا زیادتر بوده. در نظر بگیریم که در اورشلیم خب هم مسئله این دعوای حقوقی که قرار بود یک سری از فلسطینی ها رو از جاهایی که زندگی میکردن خب رونده بشن، در این حال شدت عملی که پلیس اسرائیل در ارتباط با این اعتراض ها نشون داد به علاوه روز به اصطلاح این تصرف بیت المقدس شرقی از طرف اسرائیل در سال 1967 که همین یک شنبه بود و یک راهپیمایی راستای افراطی اسرائیل در اون منطقه صورت گرفت، علاوه خب کل وضعیت ماه رمضان و احساساتی که فعلا حاکمه در این روزها، اینها همه به علاوه خب مسائل زیادی گذشته تر، اینی که دولت ترامپ این بخش بیت المقدس شرقی رو به رسمیت شناخت به عنوان بخشی از اسرائیل و سفارتش رو منتقل کرد، اون موقع کسی به اصطلاح تو دنیا صداش در نیومد، ولی به نظر نمیومد که اینجوری آروم بمونه اوضاع. مجموعه این مسائل به علاوه سرخوردگیه که در خود فلسطین هست راجع به عقب افتادن انتخابات، همه اینها دست به دست هم داده و نبود هیچ گونه چشم‌اندازی در اون منطقه که یه مقداری رسلا این خشم و خشونت بالا بگیره. و خب تو این شرایط طبیعیه که حماس هم بتونه روی این فضا و روی این اوضاع سوار بشه و این حرکات رو انجام بده، اونم با توجه به اینکه خب ذرات خانه موشکیش بیش از پیش قوی شده و خب از طرف کشورهای منطقه از جمله ایران هم داره حمایت روسیه ازش انجام میشه.
اشاره داشتین به ایران، دقیقاً نقش ایران در این درگیری ها با آنچه که موشک شلیک شده بدر 3 اونطور که سخنگوی گروه گردان های جهاد اسلامی ازش سخن گفته و از حمایت های نظامی ایران تشکر کرده، الان اسم ایران مطرح شده. از این طرف هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوریه میگه به این کشور سفر کرده تا به گفته او از جبهه مقاومت حمایت کنه. چه پیامدهایی این برای ایران خواهد داشت؟
با توجه به این سابقه درگیری با اسرائیل و انتقامی که جمهوری اسلامی فکر می‌کرده در رابطه با این مسائل مربوط به کشتن قاسم سلیمانی، مسائل حملاتی که به نتنیاهو شد، اون آقای فخری‌زاده که رسوا کشته شد، اینها رو همه بسا توی پرونده این درگیری ها منظور میکنه و سعی میکنه از طریق این جنگ نیابتی به هر صورت با اون چیزی که خودش به عنوان دشمن صهیونیستی ازش تلقی میکنه همچنان درگیر بمونه، اونم تو شرایطی که خب هم به لحاظ پهپادی هم به لحاظ موشکی فکر میکنه که نیروهایی که باهش هستن از جمله خب در یمن، در مثلا لبنان از طریق حزب الله و در نوار غزه هم میتونه این خب امکانات رو در اختیارشون بگذاره. و خب میبینیم که این دفعه واقعا هم حجم موشکایی که خب داره شلیک میکنن حماس و جهاد اسلامی که کم سابقه است نسبت به سال 2014 و مثلا درگیری های قبلی، از این جهتش خب واقعا میشه که جمهوری اسلامی فکر میکنه مثل خود حماس که چیزی برای از دست دادن نداره حماس اونجا، و اسرائیلیا هم به هر صورت جامعه یک دولتش مجبور افکار عمومی رو در نظر بگیره، از یک جای آسیب پذیری اسرائیل بالاتر بره، اون موقع دولت مجبور در واقع حملات موشکی این حرفا واکنش های نشون بده که این هم واکنش هم به هر صورت یک مرزی داره، یعنی اسرائیل بخواد با حماس در بیفته یا باید بره و با نیروی زمینی وارد غزه بشه و دولت حماس رو سرنگون بکنه که بسیار کار توالو با ریسکیه و پرهزینه ایه، یا اینکه باید از طریق بمبارانه هوایی به این مقابله ادامه بده که اون هم بازی حد و مرزی داره، از اینکه جایی افکار عمومی جهان رو نمیشه قانع کرد به اینکه این شدت حملات تا این حد داره. از این جهتش به نظر میاد که حماس و شاید هم جمهوری اسلامی این محاسبه رو دارن که شاید یک جایی اسرائیلی ها با توجه به افکار عمومی خود داخل اسرائیل و افکار عمومی بین المللی با مشکل مواجه بشن و اونها خودشون رو به عنوان برنده اعلام کنن که ما بودیم که با این حمله موشکی جمهوری اسرائیل متقاعد کردیم که آتش بس کنن.
آقای حسینی فرد، موضع گیری دولت آمریکا هم مورد نقد قرار گرفته به نوعی به رغم حمایت جو بایدن از اسرائیل در دفاع از خودش، اما برخی سناتورهای جمهوری خواه سیاست خاورمیانه‌ای آقای بایدن رو مورد نقد قرار دادن. ارزیابی شما چه است؟
خب این پوشیده این نیست، از سر به مهری نیست که بین دولت نتانیاهو و دولت اسرائیل در دقل به رهبری آقای نتانیاهو و دولت بایدن آنچنان رابطه تنگاتنگ قبلی در قیاس با دولت ترامپ وجود نداره. و خب آقای مثلا بایدن راجع به نوع نگاهش و مسئله فلسطین و اسرائیل ایجاد دو کشور مستقل در کنار هم، حتی در مورد اینکه بیت المقدس شرقی بخشی از اسرائیل است یا نه، تردیدها و به قولن سوالاتی رو ابراز کرده. و تو این شرایط با توجه به تجربه دولت آقای اوباما که 13 ماه آزگار آقای جان کری وزیر خارجش میانجیگری میکرد بین فلسطینی ها و اسرائیل و به نتیجه نینجامید و بعدم به طور ضمنی آقای کری اسرائیلی ها رو مقصر شمرد، توی رابطه است که دولت بایدن آنچنان تمایلی نداره که درگیر بکنه خودش رو در این مسئله، ضمن اینکه خب احتیاط هم میکنه به ارشد متحد اسرائیلی رو آنچنان هم به اصطلاح برآشفته نکنه، آنچنان موضع منفی هم نگیره، به خصوص که اصلا آمریکا در حال مذاکره با ایران هم هست و این که موضعی نگیره که اسرائیل از همین وضعیت کجدار مریضی که نسبت به مذاکرات وین داره بیش از پیش به موضع مقابله برونه. اینه که مجموعه 3-4 تا عامل، یعنی که اصولا مسئله خاورمیانه در صدر اولویت‌های دولت آمریکا نیست، تجربه بایدن و اوباما آنچنان مثبت نبوده راجع به این مسئله و میانجیگریشون، و اینه که به هر صورت دولت بایدن با لابی بزرگ اسرائیل در آمریکا هم طرف رو نمیتونه همچنان مثلا موضع سفت و سختی بگیره، به علاوه ملاحظاتی که نسبت به مذاکرات اتمی داره، همه اینها یه مقداری دست به عصا کرده دولت بایدن رو که در ملاحظات هر دو طرف رو داشته باشه و همچنان موضع سفت و سختی نگیره.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران، روابط عمومی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 366 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در کشور جان باختند. با احتساب این آمار، شمار قربانیان در ایران بر اساس آمار دولتی به بیش از 75 هزار نفر، نزدیک به 76 هزار نفر میرسد. آمارهایی که همچنان از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار دارد. همکارم فرهنگ قویمی همچون مجله پیشین با ماست و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران بیشتر برامون بگه، از جمله اینکه با توجه به آمدن تعطیلات عید فطر چه تدابیری دولت در نظر گرفته و اینکه آیا تعداد شهرهای قرمز کم شده. درود بر تو فرهنگ، از تو بیشتر میشنویم.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، روز چهارشنبه وزارت بهداشت اعلام کرد که شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند 46 شهر بود و 263 شهر هم در واقع در وضعیت نارنجی هستند، 139 شهر هم در وضعیت زرد. با این وجود نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا روند نزولی بیماری کرونا در استان تهران رو شکننده توصیف کرده و از مردم خواسته که همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. در مورد تعطیلات عید فطر هم از دیروز، یعنی از روز سه شنبه تا شنبه، رفت آمد تردد خودروها از و به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اعلام شده. بسیاری از مقام‌های محلی هم هشدار دادند که از تجمع دور همی خودداری بشه، چرا که این گونه تجمعات میتونه خیز چهارم یا به گفته اونا خیز پنجم رو به دنبال داشته باشه. البته یادمون نره که سعید نمکی وزیر بهداشت شرکت در مراسم احیا و شب قدر رو، مراسم مذهبی رو، حتی در شهرهای قرمز بدون اشکال دونسته بود که میدونیم بر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا افزود و همچنان شاهدیم که این گونه صحبت‌های غیر منطقی و نامسئولانه به گسترش این ویروس مرگبار میانجام، اما اظهار نظرها ظاهراً همچنان ادامه داره. رضا،
کمی هم در مورد مفقود شدن 200 هزار دوز واکسن کرونا در ایران برام بگو، که گفته شده که واکنش‌های زیادی هم بین نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت به همراه داشته.
اشارت که به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه گفت که موضوع گم شدن 200 هزار دوز یا 100 هزار دوز واکسن کرونا به گفته او موضوعی نیست که بشه به سادگی ازش عبور کرد، و ضمن انتقاد از برخی نمایندگان مجلس در این باره گفته که جای شگفتی داره که فردی به عنوان نماینده چون این تخلف و جرم بزرگی رو قبل از پیگیری از طریق مراجع نظارتی و قضایی در یک مصاحبه عنوان کنه. به هر حال آقای جانپور موضوع مفقود شدن چند صد هزار دوز واکسن رو تکذیب کرده. با این حال هنوز روشن نشده که واکسن هایی که در بازار آزاد فروخته میشه از چه راهی و چطور وارد بازار سیاه شده، و اگه این واکسن های در واقع تقلبیان، چرا مقام های قضایی و مجریان قانونی در این زمینه اقدامی نکردند. به هر حال گفته های زد و نقیز در مورد واکسن کرونا همچنان مردم رو سردرگم میکنه. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. و اما بشنوید خبر دیگر، اینکه ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با انتشار بیانیه خواستار تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد امسال شده. ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که در آن شروط تازه‌ای برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده و مخالفت بی‌نتیجه حسن روحانی رئیس جمهوری با آن، موضوعی است که ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود به اون واکنش نشون داده. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز، خواستار تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری شده است. او در بیانیه‌اش می‌گوید نباید گذاشت نظام استبداد دینی از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییرات بنیادین محتوم تأخیر بیندازد. رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا،
با بخش ایجابی سیاست بسیار دشوارتر از بخش سلبی سیاسته، نه به جمهوری اسلامی چه در فضای مجازی و چه از طریق تحریم فعال انتخابات پیش رو، اگرچه شرطی است ضروری ولی کافی نیست. باید آینده رو و افق رو برای مردم و به ویژه برای طبقات متوسط شهری مشخص کرد، روشن کرد، و این نیازمند بینش، تئوری و رهبری سیاسی است که فعلا وجود نداره.
رادیو فردا در این باره دیدگاه حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران را نیز جویا شده است.
از دوم خرداد 1376 جامعه ایران به خصوص طبقه متوسط فرهنگی این اعتقاد رو داشتن که می توانن از طریق تغییرات در قوه مجریه و مقننه، تغییرات ساختاری در راستای منافع ملی و منافع جامعه مدنی به دست بیارن. ولی در این 20 خورده ای سال کاملا مشخص شد که هسته سخت قدرت اجازه هیچ گونه تغییرات ساختاری رو نمیده، بلکه قوه مجریه بیشتر یک ویترینه. سال 1390 به دلیل اینکه هیچ تغییر ساختاری در قوه مجریه، هسته مرکزی قدرت اجازه نداد که رخ بده، جامعه به یک خودآگاهی ملی رسیده و این بار دارد میآید که یک تحریم فراگیر رو شکل بده. اما اگر بخوایم در نامگذاری سیاسی این تحریم رو تحریم فعال نام بذاریم، تحریم فعال سازمان تحریم رو لازم داره، نهادهای تحریمی رو لازم داره که با توجه به انسداد سیاسی در ایران و وجود اختناق، حاکمیت اجازه نمیده که اون سازمان ها رخ بده. ولی مردم با اراده و آگاهی کامل این انتخابات رو تحریم میکنن و ما هم توصیه به مردم داریم که وارد این انتخابات پوشالی نشوند.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌اش به رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی شوراهای شهر و همچنین به ابلاغیه شورای نگهبان و تعاریف جدید آن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و می‌پرسد آیا دولت حسن روحانی توانسته یا می‌تواند مانع از این قبیل قانون شکنی‌ها، ظلم‌های آشکار و زیر پا نهادن حقوق مردم شود؟ او از رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس دفتر یا تدارکاتچی ولی فقیه برده و نوشته که او نمیتواند رویه های مخربی را که در کشور در دست ولایت فقیه نهادینه شده را تغییر دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابلاغیه و مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نامزدی مخالفت کرد و در دستوری از وزارت کشور خواست تا تنها بر اساس قوانین موجود عمل شود. او در دستور خود تاکید کرده بود که بر اساس قانون اساسی وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ قوانین نیز بر عهده رئیس جمهوری است. اما پس از آن شورای نگهبان از طریق سخنگوی خود تاکید کرد که مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
هرج و مرجی که در عرصه انتخابات پیش رو به گویاترین شکلی گریبان فرقه حاکم بر کشور رو گرفته، بیانگر یک واقعیت فروپاشی سیاسی به عنوان آخرین مرحله از فروپاشی یک نظام در ایران کلید خورده.
خواست تحریم فعال انتخابات از سوی ابوالفضل قدیانی در حالی است که روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیداری تصویری با برخی از تشکل‌های دانشجویی مشارکت بالا در انتخابات 28 خرداد را در درجه اول اهمیت دانست و گفت در درجه دوم هم باید کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضد فساد باشد. رامین پرهام در فرانسه:
صفاتی رو که رهبر فرقه شیعی حاکم بر ایران ردیف کرده است تنها و تنها بیانگر یک واقعیت است: سردرگمی او و نظامش و ناتوانی او از اتخاذ یک تصمیم. قابل فهمم هست به یک دلیل: گره کور مشروعه در ایران به دست مشروعه و هیچ یک از جناح‌های مشروعه باز نخواهد شد. گره کور مشروعه در ایران تنها و تنها به دست اقلیتی ملی مصمم و عملگرا که از قطب متضاد و نقطه مقابل مشروعه آمده باشد قابل باز شدن است ولا غیر.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در بخشی از سخنانش به عدم مداخله در انتخاب این یا آن فرد اشاره کرد و گفت در دوره‌های گذشته وقتی با سوال نامزدها مواجه می‌شده ای گفته نه مخالفم و نه موافق، اما اضافه کرده که در این دوره آن را نیز نخواهد گفت. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به این گفته علی خامنه‌ای واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید کسب موافقت رهبری به یک سنت بدل شده است.
ببین آقا خامنه‌ای از این حرفا که زیاد میزنه و تو عمل دید سید حسن خمینی اصلا قرائت خودش خواسته بهش گفته کاندید نشود، نه که ایشان رفته حتی بپرسه، یعنی یه خوشه اولتیماتوم دیگه. یا دیگران مثلا آقا موسویت قبل رفتن از یه بهشان گفتن که ما میخوام کاندید بشیم، یه عرف شده این که اصلا افراد برن پیش ایشان یا ایشان بپرسن نشان میده یه سنت گذاشته آقا خامنه‌ای دیگه برای کاندیدا شدن. مثلا اول انقلاب کسی نمیره از آقا خمینی بپرسه من کاندیدا میشم یا نشدم، درست اومدم رد صلاحیتشان کردم، ولی آقای مدنی نرفت از خمینی بپرسه یا نماینده های مجلس، ولی این اصلا عرف شده دیگه، سنت شده. دوره خامنه‌ای یک مرحله چند مرحله برای کسی بخواد کاندید بشه. نه من حرف از ایشان قبول نمیکنم، شواهد عکس این حرف نشان میده.
روز چهارشنبه در حالی دومین روز از مهلت 5 روزه اعلام نامزدی ها سپری شد که محمود احمدی نژاد به خیل داوطلبان پیوست و صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، محمد عباسی وزیر ورزش و رستم قاسمی وزیر نفت همگی وزرای دولت های احمدی نژاد نیز در این روز ثبت نام کردند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آستانه سفر تیم ملی فوتبال ایران به بحرین برای شرکت در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی، کارشناسان با توجه به شرایط جدولی گروه سی گروه ایران که از 4 بازی فقط با 2 برد در رتبه سوم ایستاده، با شک و تردید درباره صعود این تیم به جام جهانی اظهار نظر می‌کنند. در تازه ترین واکنش ادموند اختر پیشکسوت فوتبال ایران روز گذشته در این زمینه گفته
امیدوارم که تیم ملی موفق باشه و مطمئنم که به راحتی صعود میکنه از این مرحله و انشالله که تو مرحله بعدم که بتونیم با بازیکنهای توانمندی که ما تو تیم ملی داریم، لژیونرهای خوبی که تو خارج از ایران داریم، بتونیم مثل 2 دوره قبل جام جهانی بریم. واسه اینکه نرفتن به جام جهانی فاجعه است، یعنی فوتبال ما سالها عقب میفته.
طبق جدول مسابقات تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد در شهر منامه باید به ترتیب با تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق دیدار کند و برای صعود بی اما و اگر به دور بعد باید در هر 4 دیدار برنده از میدان خارج شود. تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از حدود 2 سال غیبت در رقابت‌های برون مرزی عصر دیروز اولین تمرین آمادگی خود را زیر نظر مریم ایران دوست در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کرد. زنان ملی پوش فوتبال ایران در اولین رقابت رسمی خود بعد از نزدیک به 2 سال باید در شهریور ماه در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شرکت کنند. از تبریز خبر آمده تیم تراکتور که ماه پیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در امارات موفق شد با کسب نتایج قابل قبول به دور 1/8 نهایی صعود کند، به دلیل مشکل مالی وارد اختلاف مدیر و بازیکن شده. برخی از بازیکنان این تیم به وضعیت موجود مالی اعتراض کردند، اما در طرف مقابل مسئولان باشگاه میگویند بازیکنان 60-70% مبلغ قرارداد خود را گرفتند و در صورت ادامه این وضعیت با آنها برخورد خواهد شد. به نوشته یکی از رسانه‌ها مسعود شجاعی و اشکان دژاگه کاپیتان‌های تیم تراکتور برای گفتگو با محمد رضا زنوزی مالک این باشگاه که در ترکیه به سر می‌برد به استانبول سفر کرده‌اند. و معاون وزارت ورزش و جوانان ایران می‌گوید به دلیل تایید نشدن لباس دختران ملی پوش ژیمناست این کشور، حضور آنها در رقابت‌های بین‌المللی ممنوع شد. مهین فرهادی‌زاد همچنین تأکید کرده فعالیت دختران ژیمناست در داخل ایران بلامانع است، اما حضور آنها در خارج با توجه به نوع فعالیت و لباس استاندارد این رشته امکان پذیر نخواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره گفتگو با مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینمای ایران، به بهانه نمایش فیلم گوزن‌های او در جشنواره فیلم روتردام در هلند است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار خبر نمایش نسخه به تازگی فراهم شده ای از فیلم گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده است. از سال‌هایی که دو فیلم دندان مار و گروهبان ساخته مسعود کیمیایی در جشنواره‌های مهمی چون برلین و ونیز به نمایش درآمدند، نزدیک به 30 سال می‌گذرد و پس از آن خبری از نمایش فیلم‌های این کارگردان شاخص جریان موج نو سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی نبود. از این منظر نمایش گوزن‌ها اتفاق قابل توجهی محسوب می‌شود. به ویژه آنکه قرار است نسخه کامل و تازه فراهم شده ای از این فیلم شاخص جریان سینمای سیاسی ایران شامل تمام قسمت‌های حذف یا اضافه شده به آن در جشنواره روتردام نمایش داده شود.
هیچی ندستی نه مال مردم خوری، هیچی.
بچه رو خواهی تو هم یکم های بگیر. بچه رو خواهی
هیچی. سجد سد رسول زیر علم سیزده تیغ برو، هیچی نمیخوام، فقط برنج شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار، یه بندنگ و جای مشتت میشه تو دیوار؟ آنام بزن، باید کنار نگاه کن. بزن 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 قدرت منم میتونم.
درباره نمایش گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با مسعود کیمیایی در روزی که واکسن کرونا زده بود گفتگو کردم و ابتدا از او درباره نگاه و احساسش نسبت به نمایش این فیلمش در جشنواره روتردام پرسیدم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه خوب بعد از این همه سال این فیلم در یک جشنواره‌ای که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی اونجوری که من یادمه خیلی روشنفکران است اینجا، و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودن توی بخش مسابقه و کاندید بود و من نتونستم برم متاسفانه. من از این که این خبر رو شنیدم، خب برجت شما فکر کنید بعد از این همه سال یکی از فیلم های شما که با یه بازیگری که خب الان 40 ساله ندیدمش، اون سالهای سال پیش با هم کار میکردیم، یا رفیق عزیزم رسانده منفرزاده، یا برجت یک تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد و دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس العمل‌ها چجوریه. برجت فرهنگ ماست دیگه، اینم بخشی از فرهنگ ماست.
نسخه ای هم که قراره در جشنواره روتردام به نمایش در بیاد نسخه تازه فراهم شده ایه که همه بخش های کم و زیاد شده به فیلم گوزن رو داره. به همت احسان خوشبخت هم فراهم شده این نسخه.
لازم میدونم که یک تشکر که خیلی کوچیکه، واقعا یک دوستی کاملا استخوندار پایداری که من یادش میفتم از احسان عزیزم. احسان خوشبخت خیلی به من کمک کردی،
یعنی در واقع وقتی این فیلم رو زنده کردی یک روحیه به شدت گم شده در من باز بیدار شد. این روحیه‌ای بود که فیلم شد و خاک خورد و داشت از بین میرفت. تو لطف کردی اصلا، یعنی واقعا قلبم رو روشن کردی. حتی گوشه و کنار شدیدم که تکه های فراموش شده ای که ازش اصلا دیگه نبود پیدا کردی و اون رو گذاشتی سر جاش. درود به تو عزیز.
آیا مضمون خود فیلم و حال و هوای فعلی ایران، شرایط ایران در این انتخاب نقش داره؟ چون به هر صورت فیلم گوزنا به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای سیاسی ایران مطرح است. آیا فکر می‌کنید این اتفاقات اخیر در خود ایران انتخاب فیلم نقش داشته که در واقع برگردن ببینن فیلمی که یک بازتاب تاریخ ایران و مبارزات ایران بوده حالا بیایم و دوباره ببینیمش؟
این رو من نمیدونم انتخاب به اصطلاح چه گروهی بوده، چه آدمایی بودن و کیا بودن که انتخابش کردن. برجهت هر کی هست ممنون ازش. یک آتشی که برجهت روش خاکستری هست به عنوان خود فیلم، این رو بعد از این همه سال اون خاکستر روش گرفته بشه و نشان داده بشه و این ارتباطی که با فیلم برقرار میکنن که اون خیلی مهمه. آیا ایرانی ها نگاه میکنن؟ آیا این سوالی که شما کردید منظورتون ایرانی ها هستن یا این که برجت اونجا یه جشنواره بین المللیه و همه نگاه میکنن؟ برجت فیلم های از این دست هیچ وقت، یعنی وقتی خوبند که کهنه نشن، وقتی خوبند که تاریخ کوخنشون نکنه، وقت خوبن که حرف حساب بزنن.
الان که گوزنا رو نگاه میکنید کهنه نشده از نظر شما؟
من نه، شما باید بگید. من برجهت فیلمیست که با سختی فراوان ساختم و با سختی فراوان نشون داده شد، ولی برجهت این رو نقد باید تکلیفش رو روشن بکنه.
یکی از نکته‌ای که آقای کیمیایی اگه بتونید به خاطر بیارید اینه که چگونه سانسور اجازه داد فیلم در اون دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده بشه و بعدتر متوجه مضمون خاص فیلم شد؟ چگونه تونستید تو جشنواره جهانی فیلم تهران اون نسخه کاملش رو نشون بدید؟
بله، این اتفاق به دلیل اینکه بعضی از قسمت‌های فیلم حاضر نبود و من به مرحوم مهاجری داریوش که رئیس جشنواره بود میگفتم خب این بقیهش رو ببین، این دو سه تا تکش داره دوباره مونتاژ میشه و او هم قبول کرد. در نتیجه همینجور فیلم مون تا اینکه، یعنی اون به اصطلاح وقت آخری که براش گذاشته بودن به اون ساعت رسید. اصلا در دوره ما جایزه گرفتن ضد ارزش بود، یعنی اینجوری بود که فرزند فیلمی که میرفت وزارت فرهنگ و هنر و او قبول میکرد که به یک فستیوالی بفرسته، ما تمام تلاشمون رو میکردیم که این اتفاق نیفته، برای اینکه اون جایزه برجت جایزه دولتی محسوب میشد. من اینی که دارم میگم این به دلیل اینکه هر دوره‌ای برجت پرتاب‌های خودشو داره، هر دوره‌ای که شما از یک دوره دیگری به یک دوره دیگری پرتاب میشید یا هنرها پرتاب میشن تا بخوان خودشون رو به اصطلاح آماده حرکت بعدی بکنن یا اصلا حرکت بکنن، اون کار میبره خیلی، یعنی تا به قول معروف بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن. مهمتر از همه من کاری که میخوام بکنم و پیدا کنم. این خب تو یک دوره‌ای بود که اون دوره زیاد معین و مشخص با تو حرف نمیزد، تو باید حرف میزدی، تو باید فیلم میساختی، تو باید ادبیات تازه‌ای رو به وجود میوردی. شعر ما یا ادبیات ما در اون سالها سالهای شکوفاییش بود و خیلی چیزا نقاشی بود، موسیقی بود و خیلی اون انفجاری که ایجاد شده بود، این انفجار خوب زیاد سلامت نشان داده نمی شد، سلامت عرضه نمی شد و این رو من گفتم. اون استرابی که همیشه وجود داشته از مشروطیت حالا وجود داشته برای هنرمندها، هنرشون هم مضطربه و آیا به هنر مضطرب میشه اعتماد کرد؟ برجت روزگار سختی برای هنرمند هست.
به موسیقی و ادبیات اون دوره اشاره کردین. خود فیلم گوزنا با تعداد زیادی از همون آفرینش‌های ادبی و هنری اون دوره به عنوان یه اثر اعتراضی و معترض محسوب میشه که برخی میگن در زمینه سازی برای وقوع انقلاب سال 57 نقش داشتن. موافق این نظر هستین؟
نه من اصلا یعنی خوب تو مردم بودم دیدم نه فیلم بودن اینا، یعنی اینی که در انقلاب نقش داشته باشن. هیچ وقت سینما و هنرها مؤثر در انقلابات نیستن. انقلابات ریشه های دیگه ای داره، از جاهای دیگری شروع میکنه، چشمش یه جاهای دیگه است که فوران میکنه. اصلا سینما نمیتونه حتی مثلا کمک کنه. نه راجب سفر سنگ اینو به من میگن، ولی اصلا اینطور نیست.
این که پیشبینی درباره انقلاب در فیلم دیده میشه در سفر سنگ، پس از کجا میاد آیه که میاد؟
خب این فیلم آخره منم بعد ببینیم دیگه. اینا برجهت این اتفاقات هستن دیگه، و شما راضی نباشین که من تو رادیو بگم.
برخی میپرسن که چرا آقای کیمیایی گوزنهای این دوره رو نمیسازه.
بله ببینید، اصلا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که با من و با هم راه میفتیم و حالا برجد، اصلا تو ذهن من خونه زندگیش اونجاست و خونه زندگی منم تو اونه. این هست که تکرار نمیتونه خودشو بکنه. مثل خیلی ها گفتن دو قیصر بساز، سه قیصر بساز، حتی قیصر مثلا در جبهه، قیصر در نمیدونم، از این چیزای اینطوری که خب واقعا حتی طرحش هم سخته قبول کردنش. این است که من اصلا بعد از قیصر من رضا موتوری ساختم که دو تا اصلا حرف و حدیثی جداست، دو تا آدم جدا هستن، از یه طبقه هستن، از یک جایی هستن، به قول قدیمی ها روی آجر هستن، ولی خیلی با هم متفاوت. نه از اینی که مثلا یکی دیگه بسازم مثل اون، یکی دیگه بسازم مثل اون، این چیزهاییست که تو مثلا فیلم سازایی از دست این که مثلا حالا فروشی بکنه و حالا جمع کنیم و حالا
نه بابت تکرار این بین فیلم، در واقع زدن حرفی که در زمان خودش در گوزنها زده می شد و شاید منتقدان شما الان میگن در فیلم های اخیر آقای کیمیایی قایب اون مزامینی که در مثلا در گوزنها دیده می شد.
من به نظرم نیست و خیلی هم حاضر. شما ها ندیدیم فیلم ها رو؟
غیر از خون شد بقیه فیلماتون رو دیدم آقای کیمیایی.
من فیلم آخرم هم اسمش از خائن کشی، این اون دوره دقیقه 1330 قرضه ملی برای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد و انگلیس هم این نفت رو، این فروش نفت رو محسوب کرد در جهان و این اتفاق میفته که قرضه ملی میذاره مصدق و به مردم، از مردم قرض میگیره. اون دوره است و با یک داستانی این گفته میشه که خب لایه لایه و پوسته های جدا جدا از هم بررسی میشن. ما برای جواب دادن به خیلی چیزا باید گذشته رو نگاه بکنیم. ما برای جواب دادن تاریخ اعداد کهنه نیست، تاریخ خیلی چیزا رو به ما میگه، خیلی چیزا رو به ما میگه.
آقای کیمیایی روایتایی درباره موضوع خاص برخی همکاری ها یا دیدارهایی که گفته میشه الزامی بود و از جانب شما و دیگرانی با مقام ها ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی انجام شده بیان شد و مطرح بوده، در این باره شما در گذشته توضیحاتی دادین اما روایت تازه‌ای دوباره مطرح شده، در این باره نمیخواید توضیح بدین؟
بله، زندگی هر آدمی این قضاوت رو میکنه راجبش. از اینی که من همینجور حرف بزنم و برای خودم داستان بسازم، اینو اگه منطبق شما بکنی با نوع زندگی اون آدم، یعنی این که برای خودش تاریخ میسازه، اونو با زندگیش منطبق بکنین، همه چی دستتون میاد. اصلا شناخت آدم زندگیشه، خصوصا مایی که الان دیگه هممون 80 سالو گذروندیم. تئاتر
هفته گذشته آینا قطبی یعقوبی، نمایشنامه‌نویس، مترجم و منتقد تئاتر، پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم قطبی یعقوبی دانش آموخته تئاتر بود که گرچه فرصتی برای اجرای نمایش نیافت ولی در زمینه نقد و نمایشنامه نویسی فعال و شناخته شده بود. او قرار بود سال 1398 نمایشی را با عنوان سوختیم سوختید سوختن در بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اجرا کند، اما در اعتراض به سرکوب های خونین آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراه 15 اثر دیگر از شرکت در این بخش انصراف داد و پس از آن نیز به دلیل شدت گرفتن بیماریش هیچگاه فرصت اجرای این نمایش را پیدا نکرد. یادش گرامی. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.